اینجا دفتر مرکزی رادیو زودیس و من شالوگو خوجه شما رو با آخرین خبرهای روز 30 آگوست آشنا میکنم. امروز در برنامه در پیش روی عید قربان زاپیچورو در نزد بلندوشونه های دوشنبه من شده خلافکاران را تا $2,000 جریمه خواند کرد. بر پایه سازش دو طرف یک گروه معلمان از روسیه به تاجیکستان آمد.
من حالا شیوه های تعلیمی شما رو نمیدونم، ولی کار میکنیم. هدف نهایی همین است که کار ما نتیجه بدهد، هم برای کودکان و هم در عموم برای کشور شما.
و وزیبت اقتصادی و حفظ کاریر زنان توجک را به اسقاط هم تشویق میکند.
وضع اولوی همون از نگاه مادی کمتر بود و من ما اصلا مبلغ برای کلان کردن بچه ها نمیرسید. از
مسکینان شهر دوشنبه زاپیچورو رو در روز عید قربان در نزد بلندوشانه ها من کردن. آنهایی که این مقررات رو رعایت نمی کنند تا 16,000 سومانی معادل $2,000 جریمه خواهند شد. در هر منطقه شهر برای زاپیچورو جای های مخصوص ساخته شده است و باید خویشمندان در اونجا قربانی خود رو اموده نمایند. در گذشته سکینان دوشنبه بدون مشکل در نزد منزل های خود چورو رو ذبح می کردن. در تاجیکستان روز 1 سپتامبر عید قربان یکی از دو عید مسلمانی رو تشکیل خواهند کرد. برنامه را با موضوع های دیگر پای می گیریم. شومی دیروز یک گروه از آموزگاران روس وارد دوشنبه شدند. این آموزگاران فن های مختلف در منطقه های گوناگون کشور اکثرا در لیسه و گیمنازیه های پریزیدنتی درس خواهند گفت. هدف از دعوت آنها به تاجیکستان تقویت زبان روسی در کشور عنوان می شود. همکاران ما نیز روز گذشته در فرودگاه بودند و جریان استقبال از آموزگاران را نوار گرفتند.
استقبال پرهیاهوی آموزگاران روس در فرودگاه دوشنبه، آموزگارانی که روسی آنها را برای یک سال به تاجیکستان فرستاده است، معلمانی که مقامات و همکاران تاجیکشان آنها را پیشواز گرفتند و باید به شاگردان زبان روسی و دیگر فنها را درس بدهند.
در قطار 30 نفر آموزگاری که امروز به جمهوری از فدراسیون روسیه میگویند، نه تنها معلمان از فن زبان و ادبیات روس، در قطار آنها آموزگاران از فن متماتیک، فیزیک، بیولوژی، شیمی و همچنین تکنولوژی های اطلاعاتی هستند.
مقامات میگویند هدف از جلب آموزگاران روسیه تبادل تجربه بین دو طرف است.
اهمیت نهایت زیاد دارد، چون ما از یکدیگر تجربه میآموزیم. برای رشد و نمو آموزش زبان روسی در مکتب‌های ما زمینه میگذارند. باید قید تاکید از تجربه وزنی آموزگاران فدراسیون روسیه و آموزگاران شهر دوشنبه باوری دارم صفت تعلیم و تربیت باز هم خوبتر و بهتر میشود.
آموزگارانی که به دوشنبه آمدند میگویند امیدوارند تجربه اولشان در تاجیکستان که دربارش خبرهای منفی بیشتر میشنیدند موفق میشود.
من حالا شیوه های تعلیمی شما رو نمیدونم، ولی کار میکنیم. هدف نهایی همین است که کار ما نتیجه بدهد، هم برای کودکان و هم در عموم برای کشور شما.
با کار فرستادن معلمان روس که تقریبا $1,000 مزد کار میگیرند بخشی از یک برنامه وسیع روسیه برای بالا بردن مقام زبان روسی در تاجیکستان بوده است.
ما در 5 منطقه بودیم: در دوشنبه، کولاب، قرغان‌تپه، تورسون‌زاده و خوجند. در چند شهر کمیسیه بود و در آنجا مقامات میدان‌های را نشان دادند که آنجا ممکن است برای 800 تا 1200 خواننده مکتب ساخت. مکتب ها بر اساسی طرح‌های روسیه و موافق با شرایط تاجیکستان، مکتب هایی که با معلمان روس و کتاب های روسی تامین شوند. یعنی ما درباره طرح دوامدار و با نظر داشت همکاری های مشترک با تاجیکستان صحبت میکنیم.
اکنون گروه اولین در دوشنبه و ناحیه های حصار و وحدت درس می دهند. متخصصان تاجیک می گویند مزدی که به آموزگاران روس داده می شود اگر به معلمان تاجیک هم پیشنهاد کنند پشت درهای اداره معارف برای گرفتن چنین جای کار نوبتی دراز خواهد بود.
زمنان با نزدیک شدن شروع سال نو تحصیل، ثبت نام خوانندگان و با کار جلب کردن آموزگاران از موضوعهای مطرح در ایران شده است. ظاهراً مؤسسه‌های تعلیمی این کشور نمی‌خواهند فرزندان موجودان غیرقانونی افغان را به تحصیل فرا بگیرند. در رابطه با این و هم مسئله نشر فهرست جنجال برانگیز مربوط به آموزگاری در ایران صحبت داشتم با همکارم رویا کریمی مجد از بخش فردای رادیوی آزادی.
خانم روی خوش آمدید. و تا جای معلوم شد فعلا برای ثبت نام فرزندان پناهجویان افغان و مکاتب ایران مشکل پیش آمده است، سبب چیست؟
یکی از مهمترین مسائلی که در ثبت نام پناهجویان افغان، فرزندان پناهجویان افغان در مدارس ایرانی وجود داره این هستش که اونها برای ثبت نام حتما باید مدارک اقامت رسمی در ایران رو داشته باشن. نکته ای که به نظر میرسه بچه‌های زیادی از خانواده‌های افغان ندارن و در سال‌های گذشته این مسئله برای اولین بار مطرح شد. NGO های ایرانی، گروه های مدنی ایرانی فعالیت زیادی رو روی این موضوع آغاز کردن و حتی گروه های حاضر شدن که کلاس های درسی رو برای بچه های افغانی که مدارس رسمی ایران اونها رو قبول نمی کنن تشکیل بدن. اما حکومت جمهوری اسلامی به شدت با این آموزش های موازی مخالفت کرد و برخی از این مدارس رو حتی میشه گفت با خشونت در واقع تعطیل کردن و بخش عمده ای از بچه های مهاجر افغانی که فاقد مدارک اقامت هستن نتونستن تحصیل خودشون رو ادامه بدن.
حالی حاضر چقدر پناهجویان افغان در ایران هستن و سالهای پیش هم به همین حد مشکل بود این مسئله؟
آمار رسمی که از پناهجویانی که دارای برگه اقامت هستن منتشر شده، آمار اونها رو چیز حدود 1,500,000 نفر نشون میده که بالاترین آمار پناهجویان در خاک ایران رو پناهجویان افغانی تشکیل میدن. اما مسئله زمانی شکل خیلی جدی تری به خودش میگیره که ما میدونیم بیش از 3,000,000 پناهجوی افغان در ایران زندگی میکنن، یعنی بیش از نیمی از این افراد فاقد مدارک اقامت هستن، با خانواده هاشون در ایران زندگی میکنن و بچه های اونها از تحصیل باز موندن.
چند پیش در شبکه اجتماعی یک فهرست پیدا شد که طبق اون گویا زنان پیرانسال که فرزند نداشته و اونایی که نقص جسمانی دارن حق ندارن که در مکتب کار کنن. تو کجا این مقررات واقعیت دارد؟
واقعیتش اینه که این فهرست بر روی شبکه رسمی آموزش و پرورش قرار گرفت، اما اینطوری که مقامات آموزش و پرورش میگن هیچ وقت به طور رسمی اعمال نشده و اجرا نشده. جزئیاتی که در این فهرست اومده جزئیات بسیار تکان دهنده و تبعیض‌آمیزیه، از زنان نابارور تا افرادی که حتی خال گوشتی بر روی صورتشون دارن ممنوع شدن از استخدام در آموزش و پرورش و ایفای نقش به عنوان معلم. جزئیات بسیار بسیار جزئی و بعضی اوقات غیر ضروری هست، از لکه های سالک بر روی صورت گرفته تا بیماری سر، اعتیاد به سیگار و قلیان و حتی فردی که لهجه غلیظی داشته باشه به لهجه یکی از قومیت ها صحبت بکنه اجازه ایفای نقش به عنوان معلم رو بهش ندادن. مطرح شدن این فهرست در شبکه‌های اجتماعی موج بسیار گسترده‌ای را ایجاد کرد در توییتر، فیسبوک و همینطور شبکه تلگرام که خیلی پر مخاطب هست در ایران، طوری که معاون حقوقی رئیس جمهور خانم شاهین دکتر مولاوردی واکنش نشون داد و گفت حتما اون رو پیگیری میکنه و واقعا میشه گفت در کمترین زمان ممکن، یعنی در فاصله 3 روز فهرست از روی وبسایت رسمی آموزش و پرورش برداشته شد و مقررات جدیدی که هیچ کدوم از این موارد در اونها لحاظ نشده بود بر روی این وبسایت به عنوان شرایط استخدام معلم اعلام شد.
شکل پوره این صحبت رو شما میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان میگویند تعداد زنانی که اسقاط حمل میکنند به مراتب کمتر شده است. سبب این را طیبان تاجیک در بالا رفتن آگاهی زنان و استفاده وسایل جلوگیری از حاملهداری میدانند که به گفته آنها سال به سال رویشتر میشود. ولی بعضی متخصصان دیگر بر اینند که تو 40% زنان تاجیک اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند و در شرایط خانه از حاملهداری نخواسته خلاص میشوند. سروینوز روح الله این موضوع را تحقیق کرد.
تمنوی 36 ساله ماه پیش برای باری هشتم به بیمارستان رفت و اسقاط حمل کرد. او میگوید در یک جای خوب کار میکند و به خاطر حفظ جای کارش برای تولد آماده نیست. معاش شوهرش برای تامین روزگار نمیرسد.
خب من 2 فرزند داشتم، الکه هم پسر هم دختر و وضعی اولویمون از نگاه مادی
کمتر بود و من مو اصلا مبلغ برای کلون کردن بچه ها نمی رسید از این زیاد.
این زنی جوان میگوید وسایل پیشگیری از حامله‌داری به او کمک نمی‌کند و هر دفعه او مجبور است عملیات کند.
با فراموش خاطری دوچار کرد تا حال من نمیتونم رقم و نام آدمان رو خوب به خاطر گیرم و همچنین تغییر هورمون ها در بدن بسیار مشاهده کردم که در نتیجه این تغییر هورمون ها با گرفتار بیماری زوب شدم.
اسقاط حمل قطع سنعی حامله‌داری بوده تا دوره تا 18 هفته‌ای جنین در بطن زن گذرانیده می شود. با گفته طبیبان تقریبا 60% زنان پس از اسقاط حمل مشکل صحتی پیدا می کنند.
اگر که زن زیاد اسقاط حمل کند این هم به ارگانیسم زن یعنی تاثیر می رساند، تاثیر منفی خود رو می رساند. یعنی هنگامی گذراندن اسقاط حمل گردنه که بچه دان می تواند که اوسیب بیند و تایی ده سال میتواند اگر که زیاد اسقاط حمل کند یعنی با آموز گردنه که بچه دان آورده میرساند.
در تاجیکستان سخت جنین را اجازه دادند. بعضی ها میگویند زیر فشار کار و زندگی زنان مجبورند از بهری فرزندی آینده بگذرند.
سوره میخواهند که بخود از اون کاری انتخاب کرده است باز میخواهد بالاتر رود، یعنی با وظیفه های بلند رود. این سبب شدنش ممکن است. سبب دیگری اونه که شاید زندگی از جهت اقتصادی وضع اقتصادیش نه اونقدر خوب باشد و فرزند هم داشته باشند. این رو فهمیدن ممکن است شاید از وضع اقتصادی
رفتار نیستین که باید که وای نکنن یا پیشک پیش ترک فکر کنن که حامله‌دار نشن، وقتی که حامله‌دار شدن باید که تولد کنن.
در حال حاضر بیش از نصف اهالی جامعه تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند و فعلا حدود 2 میلیون زنی سن قابل زایش زندگی می‌کند. هزاران نفر آنها سالانه سقط جنین می‌کنند و آن را یک راهی تنظیم آیله می‌شمارند. در نیم سال گذشته در تاجیکستان نزدیک به 14000 اسقاط حمل ثبت شده است که در مقایسه با نیم سال گذشته 2000 حالت کمتر است. با تاکید متخصصان در واقع تعداد آنهایی که اسقاط حمل میکنند زیادند و تخمیناً 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند. طبیبان میگویند بهترین راه جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته استفاده از وسایل پیشگیری و بارداری به مثل ریفولا، داروها و وسایل داخلی رحمی ضد حامله‌داری است که در دکترخانه و یا شفاخانه ها در تاجیکستان آن را می‌یابد.
مقامات قرغیزستان همراه با چند کشور دیگر من جمله تاجیکستان تصمیم گرفتند یک جایه برای حفظ پلنگ برفی تلاش نمایند. این مسئله در یک همایش ویژه در شهر بیشکک مطرح شد. ببر برفی و یا پلنگ شیرمول از نادرترین جانور است که تنها در قلمرو 12 کشور جهان زندگی میکند. در تاجیکستان حدود 300 پلنگ برفی ثبت شده است. چون چرا این موضوع در گزارش نوبتی ما.
پلنگ برفی جانوری زیبا و از آیله گربه هاست که در کوههای آسیای مرکزی زندگی می کند. حال حاضر سرشمار پلنگ های برفی خیلی کم شده است و در پیشاروی محوشوی قرار دارد. در این اواخر جانوران شانس را برای آینده روشن پیدا کردند. در قرغیزستان همایشی بین المللی حمایت از پلنگ های برفی برگزار شد که در آن نمایندگان 12 کشور شرکت داشتند. رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک اوتامبایف از پلنگ های برفی به عنوان جانوری مقدس برای مردم قرغیز نام برد.
ما توانستیم در مورد راه اندازی یک لایحه بین المللی برای حفظ پلنگ های برفی و محیط آنها که با حمایت مالیوی بنیاد گلوبالی زیست محیطی عملی می شود توافق نماییم. اگر ما به سازش برسیم بنیاد گلوبالی زیست محیطی آماده است ما را دستگیری کند. طرح مذکور تلاش های همه 12 کشورها را جهت حفظ پلنگ های برفی در موضع های بلندکو در بر می گیرد.
همایشی نخستین بین المللی برای حفظ پلنگ های برفی سال 2013 برگزار شد. از آن وقت این جانب قرغیزستان توانست محو سرشمار این جانوران را در کشورش باز دارد. به گفته اوتامبایف امسال عکس بردار اولین بار در حدود چوی پلنگ های برفی را ثبت کرد که قبلا در این قلمرو مشاهده نمی شد.
بنابر کوتاهی وقت مچنگ گزارشی دیگر از جمله مرگ هنرمند توجیک در چچنستان و طوفان در استانبول را فردا در برنامه پیشنهاد شما خواهیم کرد. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. روسیه 60% از هزینه های نظامیش را از سازمان ملل متحد پنهان کرده است. در این باره شبکه تلویزیونی اربکا روز 3 آگوست گزارش داد. در حسابات سال 2016 به سازمان ملل هزینه های نظامی روسیه 2 تریلیون روبل گفته شده است، در حالی که این رقم در بودجه روسیه تقریبا 4 تریلیون روبل بوده است. از روی حسابات روسیه هزینه های نظامی گویا کاهش یافتند، اما در اصل آنها بیشتر شدند. اربکا حساب های وسیلی زدسپ مدیر لبراتوری پژوهشگاه اقتصاد نظامی را نمونه آورد است که بر پایه این حساب ها کل هزینه های نظامی بودجه روسیه در سال گذشته حدود 5 تریلیون روبل یا 5.7% تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. این رقم به گزارشی پژوهشگاه تحقیق مشکلات جهان قرارگاهش در استکهلم نزدیک است که خراجات نظامی روسیه در سال 2016 را 4.6 تریلیون روبل شمرده بود. نیروهای نظامی عراق در جریان آزادسازی شهر تل عفر از جنگجویان گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی صدها سند از جمله شناسنامه‌های شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان را پیدا کردند. فرماندهی عملیات بازپسگیری تل عفر گفته است که شهر پره آزاد شد و شناسنامه‌ها را از دیوان یا ریاست گروه تندروی دولت اسلامی پیدا نمودند. بعضی سندها درباره مهلت بودباش جنگجویان در صف گروه دولت اسلامی و اشتراک آنها در جنگ‌های افغانستان و عراق و سوریه معلومات می‌دهد. شهر تل عفر بزرگترین پناهگاه جنگجویان در مرز عراق با سوریه به شمار می‌رفت. کارگردانها، هنرمندان، نقاشان، پرودوسرها، آهنگسازان و منقدان جوان از مقامات روسیه طلب کردند که پرونده کارگردان کریل سربرنیکوف و عیبدارشونده های دیگر را لغو کند. در یک نامه سرکشاده که آنها را بیش از 300 نفر امضا کردند، پرونده سربرنیکوف سیاسی و رفتار کمیته تفتیشات نمایش نیرو عنوان شده است. هنرمند شناخته روسیه چاپان همت و روز 3 آگوست در قزان گفت:
شاید بسیاری از شما خبر دارید که چند پیش یک حادثه به نظر من بسیار غم‌انگیز و فاجعه‌ای رخ داد. همکار من، دوست من، کریل سربرنیکوف تحت حبس خانگی قرار گرفت. به نظر من این بسیار غیر عادلانه و غیر قانونی است. من بسیار می‌ترسم. من چندین روز باز تحت تاثیر همین حادثه قرار دارم. در برای سربرنیکوف فکر میکنم.
رهبری بدهی تئاتر گوگل سنتر مسکو کریل سربرنیکوف با قلابی در حجم بزرگ متهم شده است. به گفته تفتیشات سربرنیکوف با سرقت 68 میلیون روبل متهم است که برای نمایشنامه در سدمه استودیا جدا شده بود. حسابدار، مدیر کل و دایرکتور پیشینی گوگل سنتر نیز در این سرقت عیبدار اعلان شدند. حدود 2 میلیون مسلمان از سراسر جهان روز 3 آگوست ادای مراسم حج را در عربستان سعودی آغاز کردند. صدها هزار زائر احرام‌پوش در طول 5 روز چندین رسوم حج از جمله 7 بار طواف کعبه، نماز و دعا در کوه عرفات و سنگ‌اندازی به شیطان را انجام می‌دهند. حج از 5 رکن اسلام است که هر مسلمان توانمند باید 1 بار در طول حیاتش انجام بدهد. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت مکه و مدینه می‌روند. و بنیاد حقوق بشر واقع در نیویورک حکم دادگاه تاجیکستان را محکوم کرد که به 25 سال زندان حقوق شناسی معروف بزرگ مریاروف 3 سال دیگر را اضافه کرد. این سازمان فعال حقوق بشر با پخش اظهارات روز 29 آگوست گفت که قضیه بزرگ مریاروف بخشی از تعقیب‌های ادامه یابنده مدافعان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. بنیاد حقوق بشر که یکی از مؤسسان شاهمدباز معروف روسیه گاری کاسپاروف میباشد، از مقامات تاجیکستان آزادی یاروف و دیگر حقوق شناسان و اعضای زندانی حزب نهضت را طلب کرد. بزرگ مریاروف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشت شده حزب نهضت اسلامی در سال 2015 دستگیر شد، در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک مقام وزارت نفت ایران گفته است که اگر بابک زنجانی قرضای این نهاد را برگرداند، آنها آماده هستند که اموال مصادره شده این میلیاردر بازداشت شده را بازپس میدهند. اما مقامات تاجیکستان که قبلا نیز این ادعا را بی اساس میدونستند، حالا نیز میگویند که اگر مقامات ایرانی دلیل درباره وجود این پولها در تاجیکستان را داشته باشد، پس سندهای خود را آشکار سازد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. یک مقام وزارت نفت ایران گفته است که دوستان بابک زنجانی در تاجیکستان، ترکیه و مالزی نمیخواهند اون نجات یابد، زیرا اموال او به نام آنها در اختیارشان است. تورنمای وزارت نفت ایران روز یکشنبه 27 آگوست از قبل سید اصغر هندی مسئول کمیته درخواست‌های این وزارتخانه نوشت که در صورت همکاری دوستان و نزدیکان زنجانی، بخشی بزرگی از قرض‌های این مجری نفتی پوشش داده می‌شود که در این صورت کمک بزرگ به زنجانی خواهد بود. در واقع نجات زنجانی دست خود ایشان و دوستان وی است، گفته است سید اصغر هندی. گفته می شود که 2.5 میلیارد دلار انتقال داده زنجانی مز در دوشنبه گم شده است، اما مقامات تاجیکستان از ابتدا این ادعا را همیشه رد کردند. منابع بانک ملی تاجیکستان 28 آگوست نیز مکررن اعلان داشتند که هیچ مبلغ میلیاردر زندانی ایرانی به تاجیکستان نرسیده است. شریف رحیم زاده رئیس کمیته بودجه و مالیه مجلس نمایندگان تاجیکستان پالاته پایانی که در گذشته در وظیفه رئیس بانک ملی نیز کار کرده است، روز 28 آگوست به رادیو آزادی گفت اگر جانب ایران درباره گم شدن مبلغ های بابک زنجانی در تاجیکستان سندی داشته باشد، بیزار آن را پیش آورد. وی افزود
مسئله زنجانی هر یک پیشنهاد یا که هر یک طلب باید از با حجت اساسناک کرده شود. هیچ گاه حکومت تاجیکستان یا که سفارت تاجیکستان رد کرده نمیتوان، اگر طرف ایرانی همین طلب خود را با حجت اساسناک کرده تواند. با فکرم اونو درباره همین شرکت مسافرکشی میگن، ولی نام زنجانی اگر در اونجا نباشد و خیلی اون حجت کرده پول میده.
بابک زنجانی از سرمایه داران وابسته به جمهوری اسلامی که در تاجیکستان هم سرمایه گذاری کرده است، گفته می شود برای کاهش تحریم های بین المللی علی ایران با وزارت نفت برای فروش نفت و انتقال پول آن به داخل ایران همکاری می کرد و در دکمبر سال 2013 با اتهام نپرداختن قرض های خود بازداشت شد. قرض های بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته می شود. روز 6 مارس سال 2016 دادگاهی در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شدند به اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجری ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است و همچنین با افراد پرنفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. نور سفرو تحلیلگر تاجیک میگوید که قضیه گم شدن پول‌های بابک زنجانی طول چند سال است که به موضوع داغ در میان مقامات هم تاجیک و هم ایرانی تبدیل شده است. به اعتقاد جناب سفرو این مشکل به حل نهایی خود نیاز دارد.
ادعای ایران و همرد جانب تاجیکستان تا جای دلبزن شده است. باید هر دو کشور در سطح بلند منظورم حکومتی این موضوع را بررسی کنند. اگر جانب ایران سنده در دست دارد، بگذار دوستیتانی کلی تاجیکستان گم شدن این پلها را تحقیق کند. اما تنها گفتن این که زنجانی در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است کافی نمی باشد. زنجانی در بسیار کشورها سرمایه گذاری کرده است و ما نمی دانیم که این پلها در کدام از این کشورها مصرف یا غیب زدند. تنها بررسی این مشکل در سطح بلند حکومتی این دو کشور می تواند به این بحث ها خاتمه گذارد.
اما جانب ایران ادعا دارد که این 2 میلیارد دلار انتقال داده او مز در دوشنبه گم شده است. مقامات تاجیکستان حتی ادعا دارند که بابک زنجانی همه دارایی های خود در تاجیکستان را به یک سرمایه گذاری ترک فروخته است. یک سلسله شرکت های بناکاری، نقلیاتی، سرمایه گذاری و جهانگردی در تاجیکستان از جمله هلدینگ کان گروپ تاجیکستان، شرکت های کان گروپ اینوستمنت، ایشا اکسپرس ترمینال، ایشا اکسپرس ایرلاین و کان توریست و کان توریست تاجیکستان با بابک زنجانی نسبت داده می شود و در رسمی ایستای برخی از آنها او همراه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک کرده است. در همین حال اخیرا رابطه های دیپلماتیک تاجیکستان ایران بعد از نمایش یک فیلم مستند تولید وزارت کارهای داخلی تاجیکستان توسط شبکه‌های دولتی تلویزیونی روی به سردی بیشتر آورد. در این مستند جانب تاجیکستان مقامات ایران را در تهیه و سرمایه‌گذاری قتل‌های چهره‌های سرشناس در سال‌های جنگ داخلی تاجیکستان متهم کرد. سفارت ایران در تاجیکستان رسما از نمایش این فیلم شدیداً انتقاد کرده آن را بی اساس نامید، اما رسانه های ایرانی سبب اساسی چنین سردی را به ناپدید شدن پول های بابک زنجانی در تاجیکستان مربوط می دانند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
آژانس بین‌الملل ریتینگ گلوبال ریتینگ و شرکت مودی اینوستر سرویس ریتینگ قرضه دراز مدت و کوتاه مدت تاجیکستان را با اسعار ملی و خارجی در سطح B3 یا استوار ارزیابی کردند. تاجیکستان برای اولین بار در ریتینگ شرکت های با نفوذ بین‌المللی شامل شده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. ریتینگ استوار آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ معنی استوار باقی ماندن سطح بار قرض های تاجیکستان را دارد. در صورت افزایش کسر بودجه، کاهش جدی بهای پول ملی یا به طور قابل ملاحظه کم شدن انتقال پول از کشورهای خارجی، این ریتینگ منفی خواهد شد. آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ رشد واقعی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان به هر سر احوالی برای سالهای 2017-2020 را به حساب میانه 3.8% پیشگویی کرده است. تاجیکستان کشوری 131 جهان است که ریتینگ این نهاد با نفوذ بین‌المللی را صاحب شده است. شرکت ریتینگ بین‌المللی مودی اینورس سرویس نیز در گزارشی که روز 28 آگوست در سامانه این نهاد منتشر گردید، ریتینگ قرضه تاجیکستان را در درجه B3 یا رشد استوار بهاگذاری نمود. ریتینگ قرضه کشور نشان دهنده مالیوی برای سرمایه‌گذاران قازهای قیمتناک یا وامبرگو به حساب می‌رود. ریتینگ قرضه وسیله مقرره مالیوی برای معین کردن درجه اعتبار وامبرگهای این یا آن شرکت، کارپراسیا و یا حتی دولت بوده، وابسته به سطح اعتماد از جانب اگنتی‌های بانفوذ با حرف‌های A، B و C اشاره می‌شود. با گفته مسئولان بانک ملی تاجیکستان، انتشار نتیجه های بهادهی ریتینگ کردیتی صاحب اختیار تاجیکستان یکی از طلبات های اساسی وارد شدن به بازارهای بین‌المللی سرمایه به شمار رفته در رشد سرمایه گذاری و همکاری با تشکیلات های مالیوی بین‌المللی، بانک های سرمایه گذاری و شریکان رشد نقش مثبت داشته می تواند. نظری کارشناسان مسائل اقتصادی تاجیکستان در مورد ارزیابی های دو شرکت معتبر ریتینگی جهانی درباره وضع اقتصادی و مالی کشور متفاوت است. ظفر عبداللهیف کارشناس مسائل اقتصادی به واقعی بودن ریتینگ های مذکور خوشبین نیست و گفت زیرا ریتینگ B3 معنای استوار نداشت، بلکه منظور از اقتصاد دارای ریسک است. اقتصاد یونان که در استان ورشکستگی قرار دارد چنین بهاگذاری شده است و گفت
در ریتینگ تاجیکستان کشور استوار در ریسک اقتصادی ارزیابی شده است، یعنی این بهای مثبت نیست. فکر نمی کنم که پس از اعلان چنین ریتینگ سرمایه گذاران خارجی به تاجیکستان سرازیر شوند. سرمایه گذاران جدی از سرمایه گذاری از چنین کشورها خودداری می کنند.
با گفته ظفر عبداللهیف، طبق چنین بهاگذاری ریسک در اقتصاد تاجیکستان بلند بوده، از حساب همین ریسک درآمد کلان گرفته ممکن است. در کل جهان چنین نشان داد بی‌ثبات ارزیابی می شود. بازار تاجیکستان امرجنسی مارکت بها گذاری شده، سرمایه گذارانی که ریسک را دوست می دارند به این کشور می آیند. گلبهار محکمه و کارشناس دیگر مسائل اقتصادی می گوید که از طریق شبکه های اجتماعی با محتوای این ارزیابی ها آشنا شده، اما هنوز گزارش کامل این شرکت های ریتینگ را مطالعه نکرده است.
تاجیکستان بوری اول از این ریتینگ گذشت. ریتینگ B3 برای تاجیکستان خیلی خوب است. از چنین بهادهی من به حیرت افتادم. شاید امکانیت کشور برای اجرای عهده‌داری های بین المللی و خدمت رسانی قرض های خارجی به نظر گرفته شده است. میزان رشد مجموع محصولات داخلی تاجیکستان نیز بد نیست.
با گفته او احتمال این شرکت ها به هنگام بهاگذاری وضعیت در بخش بانکداری تاجیکستان را بررسی و به این ریتینگ شامل نکرده اند.
خاموشی
تا به پا شیدای تو، خاموشی پر گفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو، گاهز صد فریاد و گاهز صد حرف و هجا، خاموش بودم بهتر است گنج خاموشی ها، خاموشی پر گفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. تو با صد زبان گویم اسرار دلت، چشمانی تو با صد زبان، خاموشی پر گفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو.
در پی شکایت یک سیاح ترک وزارت امور داخلی تاجیکستان 25 کارمندش را جزا داده است. محمد گنج سیاح ترک یک ماه قبل در اینترنت از رشوه‌خواری به قبل او گسترده ملیسه های تاجیک شکایت کرد و گفت چون این وضع را در هیچ جای دیگر ندیده است. این دومین شکایت یک خارجی از تمعجوی خادمان پلیس است که هفته جاری در مطبوعات نشر می شود. آخر هفته گذشته یک جهانگرد آلمانی هم ادعا کرد که موردی تمعجوی پلیس دوشنبه قرار گرفت. در حالی که مقامات وزارت میگویند ضد این گونه ظهورات سری وقت تدبیرها میاندیشند، برخی کارشناسان میگویند مسئله فساد باید اصول حل شود وگرنه این گونه حادثه ها زیاد رخ میدهد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. محمد گنج عکس بردار و سیاح ترک بعد از سفرش به تاجیکستان در شبکه های اجتماعی شکایت کرد که کارمندان ملیسه از او پاره طلب کردند. محمد گنج نوشت پاره طلب کردن ملیسه ها نه تنها در پایتخت تاجیکستان بلکه در دیگر منطقه های کشور نیز به نظر میرسد. از جمله او مینویسد در به سوی بدخشان قریب هر ساعت نقلیات را کارمندان بازرسی دولتی افتوموبیل من میکردند و راننده نیز به آنها رشوه میداد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 29 آوگوست بر رادیوی آزادی گفت مقامات این شکایت محمد گنج را بررسی و عاملان این حادثه را مجازات کردند. منبع گفت ضمن سنجش معین شد که 25 کارمند بازرسی دولتی افتوموبیلی در شهرهای دوشنبه و کولاب، ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و دروازی ولایت بدخشان با کمبود و قانون شکنی رو پاسخ دادند. با فرمان وزیر کارهای داخلی به 25 کارمند مقامات امور داخلی جزای انتظامی تطبیق کرده شد، اما مسئولین وزارت امور داخلی از شرح بیشتری خبر خودداری کردند و نگفتند که جزاهای انتظامی که نسبت 25 نفر تطبیق شد از چه عبارت است. مهدی حجی، یک سیاح ترکی با تازگی با همسرش وارد تاجیکستان شده است، میگوید تا حال یگان کارمند پلیس از اون مبلغ طلب نکرده است، اما دوستانش به او هشدار دادند که در این باره احتیاط کار باشد. مهدی میگوید قبلا دوستانم به من گفتند که کارمندان میلیسا در نزد مجسمه اسماعیلی سومانه از سیاحان مبلغ طلب میکنند، اما طول چند روزه که در دوشنبه هستم و این حالت روبرو نشده ام. سال گذشته یک ژورنالیست قزاق از میلیساهای تاجیک در نزد مجسمه اسماعیلی سومانه برای به اصطلاح حق ستانی آنها شکایت کرد، در حالی که بحث فساد و دست داشتن برخی خادمان پلیس در اعمال غیرقانونی گاه‌گاه رسانه‌ای می‌شود. کارشناسان میگویند ریشه پاره و تمعجوی بیشتر خصوصیت اجتماعی دارد. معاش نه چندان بلند خادمان حفظ ترتیبات دست به چنین اعمال زدن برخی پگاندارهای سابقه دار احتمالاً برای خادمان نوکار پلیس درس می‌شود و بعداً با دیگرها هم تأثیر می‌کند. دلیل شریپوف، کارشناس تاجیک، میگوید کارمندان انتظامی فکر میکنند که هر خارجی با جیب پر از دلار به تاجیکستان آمده است و مسئول است که به آنها پول بدهد.
هر خارجی که به تاجیکستان میآمد در سیمای هم به یعنی تاجیکا سنم کارمندای تاهای نظامی یک پول هم میدیدن، احساس میکنند که خارجی که به تاجیکستان میآید وظیفه دارد که پول بدهد. این عامل دیگه میشین است که وقتی که در همه سیستما و فساد زدگی هست، یعنی فساد به چیزی عادی تبدیل شده است، دیگه میگن خیلی یک مهمان خارجی هست اگر شکایت کردن نمیتوند اینجا پولش هم بگیریم فریبش میکنیم اینجا شکایت میکند. این عاملش همین است که همین فساد یعنی نهادی نشده است دیگه. من فکر میکنم که دیگه فرق نمیگذارن که سیاه هست آبروی کشور هم برای که این شهروند است دیگه، با اینجا فرق نیست.
دلیر شریپوف گفت که تمعجوی پلیس یک بخش فساد عمده است و تنها در صورت شدیدتر شدن جزا برای فسادکاری با قانون پایبند بودن نظام دادگاهی در بررسی این گونه قضیه ها می شود به نتیجه دست یافت. در یک پرسش آژانسی مبارزه با فساد نزد پرزیدنت تاجیکستان سال 2016 که در میان 88 هزار ساکن جمهوری انجام شد، وجود فساد را در ساختارهای دولتی خیلی بلند ارزیابی کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در همایش آهنگران در ناحیه اشت شمال تاجیکستان اعلان شد که در این محل یک کارگاه آهنگران با دوکان و رسته ها تأسیس داده رمزی این پیشه قدیمی گذاشته شود. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتری این موضوع را برایتان ارائه می کنم. ده ها آهنگران از ناحیه اشت، شهرهای خوجند و استرفشن و حصار و بادکند قرغیزستان در همایش سیوم آهنگران در شهرک دوستی ناحیه اشت اخیراً شرکت کردند. نمونه کار آنها تیشه و تبر و کلند و داس با نوشته های اشت به معرض نمایش گذاشته شد. ظریف میردادار رئیس ناحیه اشت گفت که به خاطر بقای کسب اجدادی و جلب سیاحان حکومت ناحیه آماده است برای بنیاد رسته آهنگران در این محل زمین جدا کند.
اگر ما خواهیم که آینده همین انجمن ما با عمری دراز دیده باشد، همان روزا از هر بجا اون شخصانی که همین کسب کار کتی سریکار میشن، فکر میکنم پیش از همان من باید یک زمینی آلوده جدا کرد. من شما جوش انتخاب کنید.
رحیم جان محمودوف از آهنگران سابقه دار اشت موی خود را از پی این پیشه سفید کرده است. او میگوید در گذشته اکثر مردان کوی و محله های این دهه همنامی ناحیه اشت آهنگر بودند که به وادی فرغانه و آسیای مرکزی و تا افغانستان و ایران و عربستان سعودی پراکنده شده کسب آهنگری را تا روزهای ما دوام می دهند. خود رحیم جان محمودوف نیز در شهر حصار شاگردان زیاده تربیت کرده است.
وی میگوید
در اینجا دو نو شاگردان رو کبر بسته کردیم. یکی از شاگردان زبردست من عمرجو میباشه که در رایون حصار کار میکند، زیاده از 17 سال است توی آهنگری کرده، همین روز روزگی استاد رو گرفته، آزادانه خودش مستقلانه دکان رو اداره کرده، اجازه گرفته.
در این مراسم آهنگران سابقه دار میانی عمرعلی و آهنگری جوان از خوجند را با طرز خاص با صوفی سفید بسته در ادای کسب خود با آنها محکمی و نیرومندی آرزو کردند. عمرعلی نوریدینوف آهنگری جوان از مرکز ناحیه حصار میگوید
14 ساله دکر بودم دست ساز میبرد شوگیر شدم ساز ما شوگیر شدم خیلی دای ساز.
همایشی آهنگران در ناحیه اشت در دوره استقلال تاجیکستان برای باری سیوم دایر گردید. نصیب جان امانی روزنامه‌نگار و از مبتکران این همایش میگوید بنا به معلومات های تاریخی سازمان یا انجمن آهنگران اشت را 140 سال مقدم در عصر 19 میلادی اکرم اسکاروف ساکنی اشت که شهرت پهلوانی و پیروزی های او در مسابقه های گوشتی با نام اکرم پالوان تا روزهای ما رسیده است اساس گذاشته است. در محفل و همایش های آن انجمن در ناحیه اشت و شهرهای آهنگران تاشکند در گذشته 700-800 آهنگر جمع آمده است. نصیب جان امانی افزود
رئیس ناحیه وعده کردند که دستی آهنگران در شهری که دوستی در جای بسیار نمایان در راه کلان بنیاد کنند که 40-50 استاد آهنگر اشتی اونجا سرجام شوند که در یک نقطه دنیا فکر میکنم که چنین راستی بزرگ نیست و این برای جهانگردان دنیا یک جای جالب میشد، دیدنی میشد و برای اشت هم تاجیکستان هم.
آهنگری بنابرای ساله آهنگری که باب از آن در همایش اشت قرائت گردید 41 هنر مثل زرگ گری، میسگری، کاردگری و مثل اینها را در بر می گرفته است. این کسب به جز اشت در منطقه های گوناگون کشور از جمله پنجکنتو سپیتامین، حصار و استرافشان کولاب نیز رونق دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هم وطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
ورزشکاران تاجیک در اونیورسیتای جهانی تابستانه در تایوان به مدال ماندند. مسابقه بین المللی میانی دسته های فوتبال دخترانه در حصار با پیروزی تیم منتخب ازبکستان به پایان رسید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در اونیورسیتای جهانی تابستانه که 3 آوگوست در شهر تایبی تایوان به پایان رسید، مدال به دست نآوردند. همه 7 ورزشکاری دانشجوی تاجیک، بهروز خواجه‌زاده در سبقت جودا، شهرت عثمانوف در دویدن به مسافه 400 متر، فریدون اشوروف در گلوله پرتویی و هوا دادن دیسک، عبدالرؤوف موسویف در گرز اندازی، حسین‌الدین ظریپوف در جهیدن به بلندی، زرینه شریپوف و شهناز براتوا در رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز ناکام شدند. در اونیورسیتای جهانی تابستانه نمایندگان 140 کشور از روی 21 نمودی ورزش مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 101 مدال از آن جمله 37 نشانی طلا مقام اول را صاحب شد. کره جنوبی در مقام دوم و تایوان در مقام سوم قرار گرفتند. خبری دیگر، در مسابقه بین المللی میانی دختران زیر 15 ساله برای کشورهای اعضای سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 27 تا 29 آوگوست در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد، دسته های منتخب 4 کشور تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت داشتند. در بازی حل کننده منتخب ازبکستان بر تیم ایران با حساب 2-0 پیروز شد. به این ترتیب منتخب ازبکستان که در هر 3 بازی غالب آمد با 9 امتیاز مقام اول را صاحب گشت. تیم ایران با 4 امتیاز مقام دوم را کسب نمود. معصومه جهانچی سرمربی تیم منتخب دختران 15 ساله ایران در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این مسابقات در سطح خوب برگزار شد. او افزود
ما خیلی خوشحال هستیم که تو این مسابقات شرکت کردیم. مسابقات سطحش تقریبا خوب بود. از میزبانی تاجیکستان هم تشکر میکنیم، میزبانی خوبی داشت. گرفتن. من فکر میکنم که تیم تاجیکستان خیلی خوب بازی کرد. امیدوارم که همینجوری پیشرفتش ادامه داشته باشه و بتونیم ما در آینده بازی‌های دوستانه‌ای هم داشته باشیم.
دسته منتخب فوتبال دخترانه تاجیکستان که پس از دو باخت در بازی آخرین تیم قرقیزستان را با حساب 1-0 شکست داد، با 3 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه میهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما اکادمیک ناصرجان سلیمی، رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان هستند.
یوسف زاده ناصرجان سلیمی 3 دکبر سال 1960 در شهر خوجند به دنیا آمده است. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 ایولی سال 2001 به وظیفه رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بوباجان غفوروف، از 10 ینوار سال 2010 رکتور دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده و سال 2012 با امر پرزیدنت تاجیکستان به وظیفه دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان تعیین شده است. 15 دکبر سال 2014 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی تعیین گردید. یوسف زاده ناصرجان سلیمی از سال 2002 دکتر علمهای فیلولوژی و سال 2008 اکادمیک اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان میباشد. سال 2015 از نخستین نفرانی بود که دادن عنوان پیشروی ملت به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را پیشنهاد کرده است. سر و صداهای وجود دارند که جناب سلیمی در تهیه کتاب‌های نوشته پرزیدنت امام علی رحمان شریک است، اما خودش این آوازه‌ها را رد کرده میگوید بعضن برای تحریر برخی از سخنرانی‌های امام علی رحمان را مطالعه کرده است.
در سال جاری 2112 ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای کار و درس دهی عظیم مکتب‌های میانه تاجیکستان شدند. در آستانه آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان از آن کس پرسیدم که وضع تامین مکتب‌های کشور با معلمان چگونه است.
مسئله آن که تمام مکتب‌های جمهوری با معلمان علماتی عالی تامین شدن، یعنی دقیقا جواب گفتن من دشوارتر است، لیکن تا جایی که می دانیم در طی چند سال آخر در مکتب های میانه تحصیلات عمومی کشورمون مسئله بلند برداشتن تخصص معلمان از مسئله های بسیار مبرم شناخته شده است. خط کنندگان کالج ها، استادانی که سابقه زیادی کاری دارند و جوانانی که نو ختم کردند، البته اینا یک نیروی بزرگی هستند که در مکتب های میانه فعالیت میکنند.
ولی استاد، در همین حال اخیرا در رسانه ها زیاد این موضوع مطرح می شود و امروز حتی رئیس جمهوری تاجیکستان هم تاکید داشتند با اون که سطح تعلیمی جوانان در مکتب ها خیلی پست است و این رو شما چگونه شرح می دهید؟
تشکر. خیلی خیلی کار و کوشش های لازم است که سطح دانش مکتب بچگان بلندتر و به سطح امروزه کشورهای متمدن جهان برابر باشد. البته این عامل های زیادی دارد. ما اینجا نمی توانیم در باره تمام مسئله ها گپ زنیم. چرا؟ برای اون که جریان تعلیم و هم تربیه این یک روند است که نه فقط مناسبت استاد و شاگرد، این باز وابسته است به اون که آمادگی مؤسسه های تعلیمی، نیروهای علمی و پدگوگی مملکت تا چگونه آمادگی دارند. از گذشتم از نظام قبلی شوروی به نظام نو و تدریجا تشکل یافتن یک ایدئولوژی خاصی به طبیعت تاجیکی ما و به هدفهای ملی کشور ما موافق، البته این یک جریان بسیار فراگیر و پروسعتی است که نمی شود در یک گردش خود تمام جنبه های مثبت رو فقط در خود انکشاف دهد. خیلی مسئله های هستند. ما اینجا می دانیم مسئله کتاب های درسی، مسئله تکمیل تخصصی معلمان در داخل کشور و شاید قسمی در بیرون کشور و آمادگی های جامعه برای قبول دانش هایی که در زمان امروز هستند. امروز ما شاهد هستیم که اونقدر سیلاب اطلاعات با نام دانش و معرفت، اونم دانش است، معرفت است، لیکن دانش و معرفتی که برای زندگی انسان و جامعه که وای زندگی میکند لازم است، به طور منظم سیستمانوک تعلیم داده می شود و قبول کرده می شود. حاضر که تمام این موج سیلاب اطلاعات همه این چیزها را به هم در آمیخته است و در این یک بیشه بیکرانه و بیسر و نوک پیدا کردن یک رهی بسیار روشن منطقی از خود کردن دانش های ضروری کار آسان هم نیست. این گونه مشکلات هم در تاجیکستان هم در کشورهای دیگر هم است که سطح دانش، سطح جغرافیایی فراگیری مواد تعلیم و دانش هایی که برای انسان ضرور است و وابسته به خواستار همون جامعه، اون دولت، اون ملت، خیلی خیلی مسئله های نظری، علمی و تحقیقاتی هم دارد که اینو در جریان حل شوی تحقیق و تشکل است.
استاد، اخیراً برخی از مقامات تاجیک از نظام تحصیل شوروی به شدت انتقاد میکنند. شما که حالا درباره نظام پیشتره تحصیل گفتید و درباره نظام فعلی، به نظر شما واقعا نظام تحصیل در زمان شوروی سابق عقب مانده بود یا نه؟
دامن این مسئله هم خیلی وسیع است. اصلا در جامعه هر جایی که درباره تربیت عقل سخن میرود، تربیت انسان سخن میرود، همیشه این مسئله با کلی مسئله های دیگری جامعه وابسته است. از جمله دولت شوروی هم که از سال 17 بنیاد یافت تا سالیان زیاده در حال قرار داشت که جریان رشدی همین نظام مکتب، نظام فلسفه مکتب، فلسفه تعلیم تشکل داشت و هدفی که در نهایت شکل گرفت و یک کشوری بزرگ در مجموع فرا گرفت، البته حاصل تجربه های زیاد اجتماعی، حاصل جستجوهای زیاد علمی انتلیکتوالی بودند. بنابراین اگر انتقاد هم شود، انتقاد باید در زمینه تحقیقات جدی باشد. البته جای انتقاد هم دارد. چرا؟ برای اینکه دولت شوروی کوشش بران داشت که از انسانها این مهری شخصیت و فردیت هرچی بیشتر پخش کند، کم کند، لیکن در اصول تعلیم و در به خواننده رسانیدن مطلب های اساسی علمی، خصوصا علمای دقیق، خیلی دستاوردها داشت. تمام پرده های ایدئولوژی اش رو برداشتند، لیکن اساس های علمی، اساس های پدگوگی آن رو محفوظ داشتند و تکمیل دادند. در کشور ما هم خیلی از همین نکته های مهم و کارآمدی دوره شوروی محفوظ داشته شده است، لیکن چنانه که گفتیم امروز دولت ما با ویژگی های خاص ملی خود که تعریف خاصش تقاضا میکنند، با اون پسیکولوژی خاصی که مردم ما اثر زمان میدند، این نکته ها هم در تربیت و در تعلیم نکته ها و مهره های اساسی هستند. اصلا که امروز ما به نظام تعلیم اروپایی و امریکایی قسمان که نظام کریدیتی تحصیل یادآور می شود رو آورده ایم که تمام جهان متمدن هم از اون بهره‌ور است، لیکن در بعضی موارد چنان تصورات حاصل می شود که نظام کریدیتی گویا اون مجموعی دانش های تدریس شونده رو از بنیاد دیگر می کند. این اندک فکری شاید صحیح نباشه. اون دانشی که هست با آن که ما چگونه اونه تدریس میکنیم، درس میتیم، ماهیتش دیگرگون شدنش دشوار است. اون نظام کریدیتی هم شکلی خیلی پیشرفته، تکمیل یافته و کامل شده نظامی است که هم در مدرسه های کهنه هم درس میده.
استاد، پس میتونید یک مشورت بدهید که برای بالا بردن سطح تعلیم در نظام معارف تاجیکستان چی کارهای یکم درجه هستند که باید اجرا شد؟
کارهایی که در این زمینه انجام شده استادن در قسمت تکمیل بیشتر تخواست دارند، از بس که نظام دولتداری ما، هدفهای جامعه ما، هدفهای ملی دولتی ما از اون هدفهایی که در دوره دولت شوروی بود کاملا متفاوت است و امروز پیوست شدن ما به جهان امروزه هم که بیشتر همه دیوارها بسته بودند و پیوست شدن تاجیکستان به جهان امروزه و روندهای اساسی که گلوبالیزاسیه میگوییم، جهان شوی یا جهان گردانی، همه اینا تقاضا میکنند که اون روند نو کردن مواد تعلیم، یعنی کتابهای درسی، دیدگاههای ایدئولوژی، دیدگاههای فرهنگی و پیوستگی به نیازهای اقتصادی جامعه ما، همه اینا تقاضا میکنند که نه فقط در گزارش روند تعلیم، در انتخاب و گزینش تخصصها برای امروز آینده، بلکه پیش از همه در مواد تعلیم تحولات بسیار عمیق و جدی به وجود آورده شد.
و استاد، اخیراً مقامات روسیه اعلام کرد که به تاجیکستان یک تعداد معلمان را میفرستد. مگر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که تنها دانشگاه آموزگاری در کشور است نمیتواند مکتب‌های تاجیکستان را با معلمان تامین سازد؟
به نظر من از کشورهای دیگر هم آمدن استادان با خودشون نه فقط زبان بلکه یک نوع فرهنگ این کشور، فرهنگ خیلی تکمیل یافته کشور خودشون هم میتوانند وارد کنند. از دیگر طرف در صورتی به عمل تطبیق شدن این نیت، یک نوع تبادلی از دست رفته ای که در زمان شوروی بین ملت های مختلف شوروی بود برقرار می شود. در جهان امروزه البته نظرها دیگرگونه است، لیکن از قدیم تمام متفکران بزرگ ما و خصوصا مثلا ما مولویه می توانیم ذکر کنیم که آمیزش فرهنگ ها، گفتگوی تمدن ها و البته این فرهنگ تمدن چیزی ابسترکتی نیست، یعنی انسان ها در سریش و در وجودشان تجسم میکنند، یعنی ارتباط انسان ها این همون ارتباط فرهنگی، ارتباط جنبه ها یا مبدأ های گومانیستی حیات جامعه انسانی است.
استاد، در رابطه با وضع اقتصادی تاجیکستان، آیا همه ختم کننده های شما می روند به مکتب و مشغول تدریس می شوند یا به کار دیگر هم می گذارند؟
قسمی دانشجویان ما که همه سال ختم می کنند به طریق بودجوی تحصیل می کنند و قسمی شرطنامه‌ای است. برای اونهایی که گروه های بودجوی ختم می کنند وزارت معارف جاهای خالی کاری برای آموزگاران تعیین می کنند، راحت می دهند و از روی شرطنامه‌ای که با برابر داخل شدن دانشجو بین دانشگاه، دانشجو و حکومت محلی ماهیه بسته می شود، اونجا مشخص شده است که بعد خط دانشجو باید رود و حکومت وظیفه دارد که با کار تامین کند و با مجموعی امتیازاتی که حکومت جمهوری برای نو ختم کردگان معلمان جوان معین کرده است.
این چی امتیاز است؟
امتیازهایی که تامین کردن با منزل، با زمینی نزد حولگی و بعضی امتیازهای دیگری در مورد تامین کردن معلمان جوان با وسیله هایی که به اقتصاد اویلهشون کمک میکنند.
استاد، شما به عنوان رئیس دانشگاه آموزگاری فکر میکنید معاشی که معلم ها فعلا میگیرند از حکومت اون کافی است یا نیاز به بازنگری آن وجود دارد؟
البته ما همه چیزی که میخواهیم بررسی کنیم باید زمینه های بررسی در چند بود یا در چند جنبه سمت باشند که یک طرفگی در بها دادن پیدا میشود. این مسئله از جمله مسئله های داغ است، شاید نه فقط در کشوری ما.
استاد، خیلی تشکر برای صحبت، براتون کامیابی میخوام.
تشکر،
موفق باشید.
منم به شما تشکر میگویم.
در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی به پایان میرسد و من اسکندر فیروز با شما خداحافظی کرده یکا یک شما را در پناه خداوند بزرگ میسپارم.
مرکزی رادیو زودیس و من شالوی گلخوجا شما را با آخرین خبرهای روز 30 آگوست آشنا میکنم. امروز در برنامه در پیشروی عید قربان زاپیچورو در نزد بلندوشانه های دوشنبه من شده خلافکاران را تا $2,000 جریمه خواند کرد. بر پایه سازش دو طرف یک گروه معلمان از روسیه به تاجیکستان آمد.
من حالا شیوه های تعلیمی شما را نمیدانم، ولی کار میکنیم. هدف نهایی همین است که کاری ما نتیجه بدهد، هم برای کودکان و هم در عموم برای کشور شما.
و وزیبت اقتصادی و حفظ کاریر زنان توجیک را به اسقاط هم تشویق میکند.
وضعی اولوی همون از نگاه مادی کمتر بود و من ما اصلا مبلغ برای کلان کردن بچه هم نمیرسید. از
مسکینان شهر دوشنبه زاپیچورو را در روز عید قربان در نزد بلندوشانه ها منع کردند. آنهایی که این مقررات را رعایت نمی کنند تا 16,000 سومانی معادل $2,000 جریمه خواهند شد. در هر منطقه شهر برای زاپیچورو جای های مخصوص ساخته شده است و باید خواهشمندان در آنجا قربانی خود را آماده نمایند. در گذشته ساکنان دوشنبه بدون مشکل در نزد منزل های خود چورو را ذبح می کردند. در تاجیکستان روز 1 سپتامبر عید قربان یکی از دو عید مسلمانی را تجلیل خواهند کرد. برنامه را با موضوعی دیگر پای میگیریم. شومی دیروز یک گروه از آموزگاران روس وارد دوشنبه شدند. این آموزگاران فنهای مختلف در منطقه های گوناگون کشور اکثرا در لیسه و گیمنازیه های پرزیدنتی درس خواهند گفت. هدف از دعوت آنها به تاجیکستان تقویت زبان روسی در کشور عنوان می شود. همکاران ما نیز روز گذشته در فرودگاه بودند و جریان استقبال از آموزگاران را نوار گرفتند.
استقبال پرهیاهوی آموزگاران روس در فرودگاه دوشنبه، آموزگارانی که روسیه آنها را برای یک سال به تاجیکستان فرستاده است، معلمانی که مقامات و همکاران تاجیکشان آنها را پیشواز گرفتند و باید به شاگردان زبان روسی و دیگر فنها را درس بدهند.
در قطار 30 نفر آموزگاری که امروز به جمهوری از فدراسیون روسیه می‌آیند، نه تنها معلمان اسپانی زبان و ادبیات روس، در قطار آنها آموزگاران از فنی متمتیک، فیزیک، بیولوژی، خیمیا و اینچنین تکنولوژی های اطلاعاتی هستند.
مقامات میگویند هدف از جلب آموزگاران روسیه تبادل تجربه بین دو طرف است.
اهمیت نهایت زیاد دارد، چون ما از یکدیگر تجربه میآموزیم. برای رشد و نموی آموزش زبان روسی در مکتب‌های ما زمینه میگذارند. باید قید تاکید از تجربه وزنی آموزگاران فدراسیون روسیه و آموزگاران شهر دوشنبه باوری دارم صفت تعلیم و تربیت باز هم خوبتر و بهتر میشود.
آموزگارانی که بعد دوشنبه آمدند میگویند امیدوارند تجربه اولشان در تاجیکستان که دربارش خبرهای منفی بیشتر میشنیدند موفق میشود.
من حالا شیوه های تعلیمی شما را نمیدانم، ولی کار میکنیم. هدف نهایی همین است که کاری ما نتیجه بدهد، هم برای کودکان و هم در عموم برای کشور شما.
با کار فرستادن معلمان روس که تقریبا $1,000 مزد کار میگیرند بخشی از یک برنامه وسیع روسیه برای بالا بردن مقام زبان روسی در تاجیکستان بوده است.
ما در 5 منطقه بودیم: در دوشنبه، کولاب، قرغان‌تپه، تورسون‌زاده و خوجند. در چند شهر کمیسیه بود و در آنجا مقامات میدان‌های را نشان دادند که آنجا ممکن است برای 800 تا 1200 خواننده مکتب ساخت. مکتب ها بر اساس طرح‌های روسیه و موافق با شرایط تاجیکستان، مکتب هایی که با معلمان روس و کتاب های روسی تامین شوند. یعنی ما درباره طرح دوامدار و با نظر داشتی همکاری های مشترک با تاجیکستان صحبت میکنیم.
отношениях с Республикой Таджикистан.
اکنون گروه اولین در دوشنبه و ناحیه های حصار و وحدت درس می دهند. متخصصان تاجیک می گویند مزدی که به آموزگاران روس داده می شود اگر به معلمان تاجیک هم پیشنهاد کنند پشت درهای اداره معارف برای گرفتن چنین جای کار نوبتی دراز خواهد بود.
زمینان با نزدیک شدن شروع سال نو تحصیل، ثبت نام خوانندگان و با کار جلب کردن آموزگاران از موضوعهای مطرح در ایران شده است. ظاهرا مؤسسه‌های تعلیمی این کشور نمی‌خواهند فرزندان موجودان غیرقانونی افغان را به تحصیل فرا بگیرند. در رابطه با این و هم مسئله نشر فهرست جنجال برانگیز مربوط به آموزگاری در ایران صحبت داشتم با همکارم رویا کریمی مجد از بخش فردای رادیوی آزادی.
خانم روی خوش آمدید. و تا جای معلوم شد فعلا برای ثبت نامی فرزندان پناهجویان افغان و مکاتب ایران مشکل پیش آمده، سبب چیست؟
یکی از مهمترین مسائلی که در ثبت نام پناهجویان افغان، فرزندان پناهجویان افغان در مدارس ایرانی وجود داره این هستش که اونها برای ثبت نام حتما باید مدارک اقامت رسمی در ایران رو داشته باشن. نکته ای که به نظر میرسه بچه‌های زیادی از خانواده‌های افغان ندارن و در سال‌های گذشته این مسئله برای اولین بار مطرح شد. NGO‌های ایرانی، گروه‌های مدنی ایرانی فعالیت زیادی رو روی این موضوع آغاز کردن و حتی گروه‌هایی حاضر شدن که کلاس‌های درسی رو برای بچه‌های افغانی که مدارس رسمی ایران اونها رو قبول نمی‌کنن تشکیل بدن. اما حکومت جمهوری اسلامی به شدت با این آموزش‌های موازی مخالفت کرد و برخی از این مدارس رو حتی میشه گفت با خشونت در واقع تعطیل کردن و بخش عمده‌ای از بچه‌های مهاجر افغانی که فاقد مدارک اقامت هستن نتونستن تحصیل خودشون رو ادامه بدن.
حالی حاضر چقدر پناهجویان افغان در ایران هستن و سالهای پیش هم به همین حد مشکل بود این مسئله؟
آمار رسمی که از پناهجویانی که دارای برگه اقامت هستن منتشر شده، آمار اونها رو چیز حدود 1,500,000 نفر نشون میده که بالاترین آمار پناهجویان در خاک ایران رو پناهجویان افغانی تشکیل میدن. اما مسئله زمانی شکل خیلی جدی تری به خودش میگیره که ما میدونیم بیش از 3,000,000 پناهجوی افغان در ایران زندگی میکنن، یعنی بیش از نیمی از این افراد فاقد مدارک اقامت هستن، با خانواده هاشون در ایران زندگی میکنن و بچه های اونها از تحصیل باز موندن.
چند پیش در شبکه اجتماعی یک فهرست پیدا شد که طبق اون گویا زنان پیرانسال که فرزند نداشته و اونایی که نقص جسمانی دارن حق ندارن که در مکتب کار کنن. تو کجا این مقررات واقعیت دارد؟
واقعیتش اینه که این فهرست بر روی شبکه رسمی آموزش و پرورش قرار گرفت، اما اینطوری که مقامات آموزش و پرورش میگن هیچ وقت به طور رسمی اعمال نشده و اجرا نشده. جزئیاتی که در این فهرست اومده جزئیات بسیار تکان دهنده و تبعیض‌آمیزیه، از زنان نابارور تا افرادی که حتی خال گوشتی بر روی صورتشون دارن ممنوع شدن از استخدام در آموزش و پرورش و ایفای نقش به عنوان معلم. جزئیات بسیار جزئی و بعضی اوقات غیر ضروری هست، از لکه‌های سالک بر روی صورت گرفته تا بیماری سر، اعتیاد به سیگار و قلیان و حتی فردی که لهجه غلیظی داشته باشه به لهجه یکی از قومیت‌ها صحبت بکنه اجازه ایفای نقش به عنوان معلم رو بهش ندادن. مطرح شدن این فهرست در شبکه‌های اجتماعی موج بسیار گسترده‌ای رو ایجاد کرد در توییتر، فیسبوک و همینطور شبکه تلگرام که خیلی پر مخاطب هست در ایران، طوری که معاون حقوقی رئیس جمهور خانم شاهین دکتر مولاوردی واکنش نشون داد و گفت حتما اون رو پیگیری میکنه و واقعا میشه گفت در کمترین زمان ممکن، یعنی در فاصله 3 روز فهرست از روی وبسایت رسمی آموزش و پرورش برداشته شد و مقررات جدیدی که هیچ کدوم از این موارد در اونها لحاظ نشده بود بر روی این وبسایت به عنوان شرایط استخدام معلم اعلام شد.
شکل پوره این صحبت رو شما میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان میگویند تعداد زنانی که اسقاط حمل میکنند به مراتب کمتر شده است. سبب این را تایبان تاجیک در بالا رفتن آگاهی زنان و استفاده وسایل جلوگیری از حامله‌داری میدانند که به گفته آنها سال به سال رویشتر میشود. ولی بعضی متخصصان دیگر بر اینند که تا 40% زنان تاجیک اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند و در شرایط خانه از حامله‌داری نخواسته خلاص میشوند. سربناز روح‌الله این موضوع را تحقیق کرد.
Субтитры
و منوی 36 ساله ماه پیش برای باری هشتم به بیمارستان رفت و اسقاطی حمل کرد. او میگوید در یک جای خوب کار میکند و به خاطر حفظ جای کارش برای تولد آماده نیست. معاش شوهرش برای تامین روزگار نمیرسد.
خب من دو فرزند داشتم، ملکه هم پسر هم دختر، و وضعی اولوی همون از نگاه مادی کمتر بود و من مو اصلا مبلغ برای کلون کردن بچه ها نمی رسید از این زیاد.
این زنی جوان میگوید وسایل پیشگیری از حامله‌داری به او کمک نمی کند و هر دفعه او مجبور است عملیات کند.
با فراموش خاطری دوچار کرد، تا حال من نمیتونم رقم و نام آدمان رو خوب خاطر گیرم و همچنین تغییر هورمون ها در بدن بسیار مشاهده کردم که در نتیجه این تغییر هورمون ها با گرفتار بیماری زوب شدم.
اسقاطی حمل قطع سنعی حامله داری بوده تا دوره تا 18 هفته جنین در بطن زن گذرانیده می شود. با گفته طبیبان تقریبا 60% زنان پس از اسقاطی حمل مشکل صحتی پیدا می کنند.
اگر که زن زیاد اسقاطی حمل کند، این هم به ارگانیسم زن یعنی تاثیر می رساند، تاثیر منفی خود رو می رساند. یعنی هنگامی گذراندن اسقاطی حمل گردنه که بچه دان می تواند که اوسیب بیند و تایی ده سال میتواند اگر که زیاد اسقاطی حمل کند یعنی با آموس گردنه که بچه دان آورده میرساند.
در تاجیکستان سخت جنین را اجازه دادند. بعضی ها میگویند زیر فشار کار و زندگی زنان مجبورند از بهری فرزندی آینده بگذرند.
بسیاری میخواهند که بخود از اون کاری انتخاب کرده است باز میخواد بالاتر رود، یعنی با وظیفه های بلند روند. این سبب شدن است ممکن است. سبب دیگری اونه که شاید زندگی از جهت اقتصادی وضع اقتصادیش نه اونقدر خوب باشد و فرزند هم داشته باشند. این رو فهمیدن ممکن است شاید از وضع اقتصادی
رفتار نیستند که باید که وای نکنن یا پیشک پیش ترک فکر کنن که حامله‌دار نشن، وقتی که حامله‌دار شدن باید که تولد کنن.
در حال حاضر بیش از نصف اهالی جامعه تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند و فعلا حدود 2 میلیون زنی سن قابل زایش زندگی می‌کند. هزاران نفر آنها سالانه سخت جنین می‌کنند و آن را یک راهی تنظیم آیله می‌شمارند. در نیم سال گذشته در تاجیکستان نزدیک به 14000 اسقاطی حمل ثبت شده است که در مقایسه با نیم سال گذشته 2000 حالت کمتر است. با تاکید متخصصان در واقع تعداد آنهایی که اسقاطی حمل میکنند زیادند و تخمیناً 40% زنان اسقاطی حمل را رسما ثبت نمیکنند. طبیبان میگویند بهترین راه جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته استفاده از وسایل پیشگیری و بارداری به مثل ریفولا، داروها و وسایل داخلی رحمی ضد حامله‌داری است که در دکترخانه و یا شفاخانه ها در تاجیکستان آن را مییابد.
مقامات قرغیزستان همراه با چند کشور دیگر من جمله تاجیکستان تصمیم گرفتند یک جای برای حفظ پلنگ برفی تلاش نمایند. این مسئله در یک همایش ویژه در شهر بیشکک مطرح شد. ببر برفی و یا پلنگ شیرمول از نادرترین جانور است که تنها در قلمرو 12 کشور جهان زندگی میکند. در تاجیکستان حدود 300 پلنگ برفی ثبت شده است. چون چرا این موضوع در گزارش نوبتی ما.
پلنگ برفی جانوری زیبا و از آیله گربه هاست که در کوههای آسیای مرکزی زندگی می کند. حال حاضر سرشمار پلنگ های برفی خیلی کم شده است و در پیشاروی محوشوی قرار دارد. در این اواخر جانوران شانس را برای آینده روشن پیدا کردند. در قرغیزستان همایشی بین المللی حمایت از پلنگ های برفی برگزار شد که در آن نمایندگان 12 کشور شرکت داشتند. رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک اوتامبایف از پلنگ های برفی به عنوان جانور مقدس برای مردم قرغیز نام برد.
ما توانستیم در مورد راه اندازی یک لایحه بین المللی برای حفظ پلنگ های برفی و محیط آنها که با حمایت مالیوی بنیاد گلوبالی زیست محیطی عملی می شود توافق نماییم. اگر ما به سازش برسیم بنیاد گلوبالی زیست محیطی آماده است ما را دستگیری کند. طرح مذکور تلاش های همه 12 کشورها را جهت حفظ پلنگ های برفی در موضع های بلندکوه در بر می گیرد.
همایش نخستین بین المللی برای حفظ پلنگ‌های برفی سال 2013 برگزار شد. از آن وقت اینجانب قرقیزستان توانست محوی سرشمار این جانوران را در کشورش باز دارد. به گفته آتمبایف، امسال عکس بردار اولین بار در حدود چوی پلنگ‌های برفی را ثبت کرد که قبلا در این قلمرو مشاهده نمی‌شد.
بنابر کوتاهی وقت مچنگ گزارشی دیگر از جمله مرگ هنرمند توجیک در چچنستان و طوفان در استانبول را فردا در برنامه پیشنهاد شما خواهیم کرد. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتو تقدیم میکنم. روسیه 60% از هزینه های نظامیش را از سازمان ملل متحد پنهان کرده است. در این باره شبکه تلویزیونی اربکا روز 3 آگوست گزارش داد. در حسابات سال 2016 به سازمان ملل هزینه های نظامی روسیه 2 تریلیون روبل گفته شده است، در حالی که این رقم در بودجه روسیه تقریبا 4 تریلیون روبل بوده است. از روی حسابات روسیه هزینه های نظامی گویا کاهش یافتند، اما در اصل آنها بیشتر شدند. اربکا حساب های وسیلی زتسپ مدیر لبراتوری پژوهشگاه اقتصاد نظامی را نمونه آورد است که بر پایه این حساب ها کل هزینه های نظامی بودجه روسیه در سال گذشته حدود 5 تریلیون روبل یا 5.7% تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. این رقم به گزارش پژوهشگاه تحقیق مشکلات جهان قرارگاهش در استکهلم نزدیک است که خراجات نظامی روسیه در سال 2016 را 4.6 تریلیون روبل شمرده بود. نیروهای نظامی عراق در جریان آزادسازی شهر تل عفر از جنگجویان گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی صدها سند از جمله شناسنامه‌های شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان را پیدا کردند. فرماندهی عملیات بازپسگیری تل عفر گفته است که شهر پوره آزاد شد و شناسنامه‌ها را از دیوان یا ریاست گروه تندروی دولت اسلامی پیدا نمودند. بعضی سندها درباره مهلت بودباش جنگجویان در صف گروه دولت اسلامی و اشتراک آنها در جنگ‌های افغانستان و عراق و سوریه معلومات می‌دهد. شهر تل عفر بزرگترین پناهگاه جنگجویان در مرز عراق با سوریه به شمار می‌رفت. کارگردانها، هنرمندان، نقاشان، پرودوسرها، آهنگسازان و منقدان جوان از مقامات روسیه طلب کردند که پرونده کارگردان کریل سربرنیکوف و عیبدارشونده های دیگر را لغو کند. در یک نامه سرکشاده که آنها را بیش از 300 نفر امضا کردند، پرونده سربرنیکوف سیاسی و رفتار کمیته تفتیشات نمایش نیرو عنوان شده است. هنرمند شناخته روسیه چوپان همت و روز 3 آگوست در قزان گفت:
شاید بسیاری از شما خبر دارید که چند پیش یک حادثه به نظر من بسیار غم‌انگیز و فاجعه‌ای رخ داد. همکار من، دوست من، کریل سربرنیکوف تحت حبس خانگی قرار گرفت. به نظر من این بسیار غیر عادلانه و غیر قانونی است. من بسیار می‌ترسم. من چندین روز باز تحت تاثیر همین حادثه قرار دارم. در باره سربرنیکوف فکر می‌کنم.
رهبری بدهی تئاتر گوگل سنتری مسکو کریل سربرنیکوف با قلابی در حجم بزرگ متهم شده است. به گفته تفتیشات سربرنیکوف با سرقت 68 میلیون روبل متهم است که برای نمایشنامه در سدمه استودیا جدا شده بود. حسابدار، مدیر کل و دایرکتور پیشینی گوگل سنتر نیز در این سرقت عیبدار اعلان شدند. حدود 2 میلیون مسلمان از سراسر جهان روز 3 آگوست ادای مراسم حج را در عربستان سعودی آغاز کردند. صدها هزار زائر احرام‌پوش در طول 5 روز چندین رسوم حج از جمله 7 بار طواف کعبه، نماز و دعا در کوه عرفات و سنگ‌اندازی به شیطان را انجام می‌دهند. حج از 5 رکن اسلام است که هر مسلمان توانمند باید یک بار در طول حیاتش انجام بدهد. هر سال از تاجیکستان بیش از 6 هزار نفر به زیارت مکه و مدینه می‌روند. و بنیاد حقوق بشر واقع در نیویورک حکم دادگاه تاجیکستان را محکوم کرد که به 25 سال زندان حقوق شناسی معروف بزرگ مریاروف 3 سال دیگر را اضافه کرد. این سازمان فعال حقوق بشر با پخش اظهارات روز 29 آوگوست گفت که قضیه بزرگ مریاروف بخش از تعقیب‌های ادامه یابنده مدافعان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. بنیاد حقوق بشر که یکی از مؤسسان شاهمدباز معروف روسیه گاری کاسپاروف میباشد، از مقامات تاجیکستان آزادی یاروف و دیگر حقوق شناسان و اعضای زندانی حزب نهضت را طلب کرد. بزرگ مریاروف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشت شده حزب نهضت اسلامی در سال 2015 دستگیر شد، در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردیده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یک مقام وزارت نفت ایران گفته است که اگر بابک زنجانی قرضای این نهاد را برگرداند، آنها آماده هستند که اموال مصادره شده این میلیاردر بازداشت شده را بازپس میدهند. اما مقامات تاجیکستان که قبلا نیز این ادعا را بی اساس میدونستند، حالا نیز میگن که اگر مقامات ایرانی دلیل درباره وجود این پولها در تاجیکستان را داشته باشد، پس سندهای خود را آشکار سازد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. یک مقام وزارت نفت ایران گفته است که دوستان بابک زنجانی در تاجیکستان، ترکیه و مالزی نمیخواهند اون نجات یابد، زیرا اموال او به نام آنها در اختیارشان است. تارنمای وزارت نفت ایران روز یکشنبه 27 آوگوست از قبل سید اصغر هندی مسئول کمیته درخواستهای این وزارتخانه نوشت که در صورت همکاری دوستان و نزدیکان زنجانی، بخش بزرگی از قرضهای این مجری نفتی پوشش داده می شود که در این صورت کمک بزرگ به زنجانی خواهد بود. در واقع نجات زنجانی دست خود ایشان و دوستان وی است، گفته است سید اصغر هندی. گفته می شود که 2.5 میلیارد دلار انتقال داده زنجانی مز در دوشنبه گم شده است، اما مقامات تاجیکستان از ابتدا این ادعا را همیشه رد کردند. منابع بانک ملی تاجیکستان 28 آوگوست نیز مکرراً اعلان داشتند که هیچ مبلغ میلیاردر زندانی ایرانی به تاجیکستان نرسیده است. شریف رحیمزاده رئیس کمیته بودجه و مالیه مجلس نمایندگان تاجیکستان پالاته پایانی که در گذشته در وظیفه رئیس بانک ملی نیز کار کرده است، روز 28 آوگوست به رادیو آزادی گفت اگر جانب ایران درباره گم شدن مبلغ‌های بابک زنجانی در تاجیکستان سندی داشته باشد، بیزار آن را پیش آورد. وی افزود
مسئله زنجانی هر یک پیشنهاد یا که هر یک طلب باید از با حجت اساسناک کرده شود. هیچ گاه حکومت تاجیکستان یا که ساتورهای تاجیکستان رد کرده نمیتوانند اگر طرف ایرانی همین طلب خود را با حجت اساسناک کرده تواند. با فکرم اونا درباره همین شرکت مسافرکشی میگویند، ولی نام زنجانی اگر در اونجا نباشد و خیلی اون حجت کرده پول میده.
بابک زنجانی از سرمایه‌داران وابسته به جمهوری اسلامی که در تاجیکستان هم سرمایه‌گذاری کرده است، گفته می‌شود برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی علی ایران با وزارت نفت برای فروش نفت و انتقال پول آن به داخل ایران همکاری می‌کرد و در دکمبر سال 2013 با اتهام نپرداختن قرض‌های خود بازداشت شد. قرض‌های بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته می‌شود. روز 6 مارس سال 2016 دادگاهی در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شدند به اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجری ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است و همچنین با افراد پرنفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. نور سفروف تحلیلگر تاجیک میگوید که قضیه گم شدن پول‌های بابک زنجانی طول چند سال است که به موضوع داغ در میان مقامات هم تاجیک و هم ایرانی تبدیل شده است. به اعتقاد جناب سفروف این مشکل به حل نهایی خود نیاز دارد.
ادعای ایران و همراد جانب تاجیکستان تا جای دلبزن شده است. باید هر دو کشور در سطح بلند منظورم حکومتی این موضوع را بررسی کنند. اگر جانب ایران سندی در دست دارد، بگذار دوستانی کلی تاجیکستان گم شدن این پول ها را تحقیق کند. اما تنها گفتن این که زنجانی در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است کافی نمی باشد. زنجانی در بسیار کشورها سرمایه گذاری کرده است و ما نمی دانیم که این پول ها در کدام از این کشورها مصرف یا غیب زدند. تنها بررسی این مشکل در سطح بلند حکومتی این دو کشور می تواند به این بحث ها خاتمه گذارد.
و خوری تاجیکستان آب
سложно.
اما جانب ایران ادعا دارد که این 2 میلیارد دلار انتقال داده او مز در دوشنبه گم شده است. مقامات تاجیکستان حتی ادعا دارند که بابک زنجانی همه دارایی‌های خود در تاجیکستان را به یک سرمایه‌گذار ترک فروخته است. یک سلسله شرکت‌های بناکاری، نقلیاتی، سرمایه‌گذاری و جهانگردی در تاجیکستان، از جمله هلدینگ کان گروپ تاجیکستان، شرکت‌های کان گروپ اینوستمنت، ایش اکسپرس ترمینال، ایش اکسپرس ایرلاین و کان توریست و کان توریست تاجیکستان با بابک زنجانی نسبت داده می‌شود و در رسمی ستای برخی از آنها او همراه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک کرده است. در همین حال اخیراً رابطه‌های دیپلماتیک تاجیکستان ایران بعد از نمایش یک فیلم مستند تولید وزارت کارهای داخلی تاجیکستان توسط شبکه‌های دولتی تلویزیونی روی به سردی بیشتر آورد. در این مستند جانب تاجیکستان مقامات ایران را در تهیه و سرمایه‌گذاری قتل‌های چهره‌های سرشناس در سال‌های جنگ داخلی تاجیکستان متهم کرد. سفارت ایران در تاجیکستان رسماً از نمایش این فیلم شدیداً انتقاد کرده آن را بی اساس نامید، اما رسانه‌های ایرانی سبب اساسی چنین سردی را به ناپدید شدن پول‌های بابک زنجانی در تاجیکستان مربوط می‌دانند.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
آژانس بین‌الملل ریتینگ گلوبال ریتینگ و شرکت مودی اینوستر سرویس ریتینگ قرض دراز مدت و کوتاه مدت تاجیکستان را با اسعار ملی و خارجی در سطح B3 یا استوار ارزیابی کردند. تاجیکستان برای اولین بار در ریتینگ شرکت‌های با نفوذ بین‌المللی شامل شده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. ریتینگ استوار آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ معنی استوار باقی ماندن سطح بار قرض های تاجیکستان را دارد. در صورت افزایش کسر بودجه، کاهش جدی بهای پول ملی یا به طور قابل ملاحظه کم شدن انتقال پول از کشورهای خارجی، این ریتینگ منفی خواهد شد. آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ رشد واقعی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان به هر سری احوال برای سالهای 2017-2020 را به حساب میانه 3.8% پیشگویی کرده است. تاجیکستان کشوری 131 جهان است که ریتینگ این نهاد با نفوذ بین‌المللی را صاحب شده است. شرکت ریتینگ بین‌المللی مودی اینورس سرویسز در گزارشی که روز 28 آگوست در سامانه این نهاد منتشر گردید، ریتینگ قرضی تاجیکستان را در درجه B3 یا رشد استوار بها گذاری نمود. ریتینگ قرضی کشور نشان دهنده مالیوی برای سرمایه‌گذاران قرضهای قیمتناک یا وامبرگو به حساب می‌رود. ریتینگ قرضی وسیله مقرره مالیوی برای معین کردن درجه اعتبار وامبرگ‌های این یا آن شرکت، کارپراسیا و یا حتی دولت بوده و وابسته به سطح اعتماد از جانب اگنتی‌های بانفوذ با حرف‌های A, B و C اشاره می‌شود. با گفته مسئولان بانک ملی تاجیکستان، انتشار نتیجه های بهادهی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیار تاجیکستان یکی از طلبات های اساسی وارد شدن با بازارهای بین المللی سرمایه به شمار رفته در رشد سرمایه گذاری و همکاری با تشکیلات های مالیوی بین المللی، بانک های سرمایه گذاری و شریکان رشد نقش مثبت داشته می تواند. نظر کارشناسان مسائل اقتصادی تاجیکستان در مورد ارزیابی های 2 شرکت معتبر ریتینگ جهانی درباره وضع اقتصادی و مالی کشور متفاوت است. ظفر عبداللهیف کارشناس مسائل اقتصادی با واقعی بودن ریتینگ های مذکور خوشبین نیست و گفت زیرا ریتینگ B3 معنی استوار نداشت، بلکه منظور از اقتصاد دارای ریسک است. اقتصاد یونان که در استانه ورشکستگی قرار دارد چنین بها گذاری شده است و گفت
در ریتینگ تاجیکستان کشور استوار در ریسک اقتصادی ارزیابی شده است. یعنی این بهای مثبت نیست. فکر نمی کنم که پس از اعلان چنین ریتینگ سرمایه گذاران خارجی به تاجیکستان سرازیر شوند. سرمایه گذاران جدی از سرمایه گذاری از چنین کشورها خودداری می کنند.
با گفته ظفر عبداللهیف، طبق چنین بها گذاری ریسک در اقتصاد تاجیکستان بلند بوده، از حساب همین ریسک درآمد کلان گرفته ممکن است. در کلیه جهان چنین نشان داد بی‌ثبات ارزیابی می شود. بازار تاجیکستان امرجنسی مارکت بها گذاری شده، سرمایه گذارانی که ریسک را دوست می دارند به این کشور می آیند. گلبهار محکمه و کارشناس دیگری مسائل اقتصادی می گوید که از طریق شبکه های اجتماعی با محتوای این ارزیابی ها آشنا شده، اما هنوز گزارش کامل این شرکت های ریتینگ را مطالعه نکرده است.
توجیکستان باری اول از این ریتینگ گذشت. ریتینگ B3 برای توجیکستان خیلی خوب است. از چنین بهودهی من به حیرت افتادم. شاید امکانیت کشور برای اجرای عهده‌داری های بین المللی و خدمت رسانی قرض های خارجی به نظر گرفته شده است. میزان رشد مجموع محصولات داخلی توجیکستان نیز بد نیست.
با گفته او احتمال این شرکت ها به هنگام بهاگذاری وضعیت در بخش بانکداری تاجیکستان را بررسی و به این ریتینگ شامل نکرده اند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.